فقه حسی استاد شورگشتی جلسه 22 چهارشنبه
المشتری علی البائع بالثمن ان کان باقیا غالبا کان او جاهلا لانه ما یهی ولم یحصل منه ما یجب نقله عن ملکه. پس در یکی از فروعات بر تقدیر رد مالک بیع فضولی رو خوب دقت بکنید، اگر بیع فضولاً واقع شده مالک وقتی مطلع شد بر بیع، بیع رو رد کرد. بحث اینه اگر مشتری در اون بیع فضولی ثمن رو به بایع فضولی داده بود، آیا میتونه بره ثمن رو پس بگیره؟ آخر مالک که بیع رو رد میکنه میاد مبیع رو میگیره. اگر دست ایناست، اگر دست مشتریه میگیره، اگرم دست خودشه که خب نمیده. اگر فرش ما را فروختن فضولن ما رد کردیم این بیع فضولی رو، خب فرش رو اگر دست مشتریه پس میگیریم، اگر دست خودمونه که خود نمیدیم. بس اینه اگر اون مشتری به بایع فضولی ثمن رو پرداخته بود، حالا مالک معامله رد میکنه، آیا مشتری میتونه بره از بایع فضولی ثمن رو پس بگیره؟ این فرقیه که مطرحه. اگر مشتری ثمن را به بایع فضولی داده، در صورت رد مالک بیع فضولی را، آیا مشتری میتونه ثمن رو پس بگیره؟ سه قوله. یک قول اینه که بله میتونه ثمن رو پس بگیره مطلقا، میره سراغ او سمن رازو میگیره مطلقا. مطلقا در مقابل دو تا تفصیله. یک تفصیل معیار تفصیلش علم و جهل مشتریست به فضولی بودن و فضولی نبودن ماله بایع. آیا مشتری میدونست این بایع فضولیست یا نه؟ اگر میدونست بایع فضولی در این حال ثمن رو به او داد، دیگه حق پس گرفتن نداره. معیار رو علم قرار بوده. اگر نمیدونست این آدم بایع فضولی است، گولت زده، خودشو مالک معرفی کرده بود، میتونی بری ثمن رو که داده بودی به او پس بگیری، اگرم تلف کرده عوضشو بگیری. این یک تفصیل. اما اگر عالم بودی حق پس گرفتن نداری. با اینکه میدانی این فرشی دارن به تو میفروشن مال این فروشنده نیست، مال غیره، اذنم نداره. خب میدونیم که ممکنه وقتی مالک پیدا شد معامله پخش کنه، رفت کنه، جز فرش رو از تو بگیره. در این حال که میدانید پول تو میدی به این بایع فضولی، اونم میبره خرج میکنه، یا خرج هم نکرده نگه داشته هفتی دستش. فرمودن اگر عالم بودی حق پس گرفتن نداری. این قول دوم. حالا بعد باید بینیم ادله چیه. قول سوم تفصیل به نحو دیگری بر اساس بقا و عدم بقا ثمن در ید بایع فزونی. کار به علم و جهل مشتری نداره. میگه اگه ثمن باقیه برو بگیر، چه عالم بودی چه جاهل بودی. اما اگر ثمن باقی نیست، تلف شده، حق پس گرفتن نداری. سبب این نحوه معمولا در این بحث طرح میکنن، اما خب به عبارت کتاب که توجه بکنید مقداری با این نحوه طرح فرق میکنه. سبب که مطرح کردن حالا موقع تصویر هم میگیم یک قول به نحوی در کتاب ترکر به شهید همون رجوع مطلقه است. این قول سوم یک در کتاب ترک شده. یک قول معیار رو این قرار داده به نحوی شهید اقوال رو نقل میکنه، میگه اگر جاهل بودی میتونی بری پس بگیری، چه ثمن رو تلف کرده چه نگه داشته. اگر عالم بودی در صورتی که ثمن هست میتونی پس بگیری، تلف شده نمیتونی. این دو قول. قول دیگه میگه اساسا در صورت علم نمیتونی پس بگیری ولو ثمن باشه. سه قول رو مرموشه بی نفر داره. رجوع مطلقا یکی، یعنی چه عالم بودی به فضولی بودن، چه جاهل بودی، چه ثمن موجود باشه در هر یک از حاله، چه تلف کرده باشه. یه بود چون خود اقوال رو اول باید خوب توجه کنید بعد بریم سر ادله. یه قول میگه معیار اینه آیا جاهل بودی، اگر جاهل بودی میتونی پس بگیریم، چه تلف کرده چه نکرده. و در صورت علم هم اگر باقیه میتونی پس بگیری. این دو قول. اما در صورت علم اگر تلف کردی میگه حق رو پس گرفتن نداری. یعنی چهار صورت، سه صورت که میگه میتونی بگیری، یک صورت که میگه نه. قول اول گفت در چهار صورت میتونی پس بگیری، چه عالم بودی چه جاهل بودی، در هر یک از صورت این چه هست چه نیست. قول دوم میگه سه صورت میتونی پس بگیری، یک صورت نه. قول سوم میگه صورت علم نمیتونی پس بگیری ولو هست تلف نگرده. صورت جهل میتونی، چه تلف کرده چه نکرده. دو صورت رو میتونی، دو صورت رو نه. این سوم. اما حق در این اقوال به نحو شهید متمایل پشین فرمودن، حق اینه که مطلقا میتونی پس بگیری. خوب دقت کنید، اگر مالک پیدا شده بیع فضولی واقع شده رو رد کرده، اگر جاهل بودی که این بایع فضولی مالک نیست، میتونی ثمن را از اون مطالبه کنی، وجهش خیلی روشنه، چون این تو رو گول زده، مالک اصلی هم که رد کرده معامله رو. وجهی برای انتقال ثمن از ملک تو به این آدم نیست. ثمن از جیب تو خارج بشه، ملکی او بشه، به چه سببی؟ برای ملکیت سبب میخواد. چه سببی وجود داره که این ثمن بشه ملک او؟ اگر جاهل بودی خیلی روشنه، حتی اگر عالم بودی باز این مال موجود پیش اوست، هنوز ثمن رو تلف نگرده. سببی برای اینکه اون مالک بشه مال تو رو نیست، فقط شبه سر صورتیست که ثمن رو دادی به او، اونم تلف کرده. و میدونستی هم او بای فضولی است، ممکنه اینجا رو پس بگیر، نمیتونی پس بگیری. اونجوری گفتن، در اون تفاصیل گفتن. چرا؟ چون مثل این که مالت انداختی تو آتش، تو که میدونی این آدم مالک نیست، بایع نیست، مالک نیست و داری مال مردم رو فروشه، چرا ثمن رو میگیری؟ اجازه میدی ثمن در دست او باشه، اونم هر کار مخواد بکنه، میبره خرج کنه، اباحه تصرف کردی برای او مطلقاً، اونا برده خرج کرده، حالا نمیتونی مطالبه کنی. مثل اینکه مال تو انداختی دریا، خودت مقصری، حق پس گرفتن نداری. نهایت وجهی که ممکنه گفته شه برای عدم حق رجوع در این صورت اینه: چون در صورتی که عالمی، خیلی دقت کنید، از جاش که تیکه حل بشه بقیهش حله، در صورتی که عالمی این بای مالک نیست، فضولیه داره میفروشه، ثمن رو میده به او، ثمن هم الان هست، تلف نشد، از کردی میتونی پس بگیری، چون هیچ سببی برای خروج این ثمن از ملک تو و دخولش در ملک او نیست. یک عقدی بوده، اون عقد اگر درست می بود ثمن می رفت تو ملک مالک مبیع، نه تو ملک این آدم. تازه همونش هم نیست الان، رد شده. اگر هم می بود ثمن که مال اینه می شد، مال مالک مبیع می شد. ماهیت البیع جابجایی ملکیت هاست. مبیع از ملک مالک مبیع خارج شده، اومده تو جیب تو، ثمن هم باید بره تو جیب اون. اگر اجازه میکرد چنین میشد، الان که اجازه هم نکرده، اصلا انتقالی نیست. پس اگر عالم بودی و ثمن موجود الان، روشنه که اون ثمن مال توه، ملک توه، اضافهش از تو وجهی براش نیست، مالت پیش اوی میری پس میری. بعد وجهی ذکر کنیم برای خروج از ملک توی مشتری نیست. بله در صورتی تلف کرده ممکنه کسی بگه تو پول رو گذاشتی در اختیار او، این اباحه تصرف برای او، اونم برده خرج کرده، بی حق مطالبه نداره. بله ملک او نشده بود، ولی اباحه تصرف کرده بودی برای او. این نهایت وجهیه که ممکنه گفته بشه. این تیکه جواب داده بشه، دوتا تفصیل خود به خود به هم میریزه، باطل میشه. دوتا تفصیل جور شهید نهان کرده بود، یکی معیار را علم قرار میداد، میگفت در ساعت علم نمیتونی پس بگی حتی اگر ثمن موجود باشه، یکی میگفت در صورت علم هم اگر ثمن موجوده میکنی پس بگیری، فقط در صورت علم اگر ثمن تلف شده نمیشه. سه صورت رو میگفت میشه پس بگیری، یک صورت رو نه. یک قول میگفت دو صورت رو نمیتونی پس بگیری، یک دو صورت رو بله. قول اخیرم که میگفت تا صورت میتونی پس بگیری. پس در دو صورت اختلافی نیست بین سه قول که میشه پس بگیریم. دو صورتی که جاهل میگیریم. جاهایی که اختلافیه دو صورت علم، حالا یا ثمن در دست بایع فضولی موجوده ثمنی که داده بودی یا تلف شد، این دو صورت محل بحث. صورتی که موجوده رو عرض کردیم، خب به چه بیانی میخواید ملکیت اون ثمن رو از این مشتری سلب کنید، به چه سببی و ملک اون بایع فضولی قرارش بدید؟ همینجوری که نمیشه، باید سبب زدید. مخواهید بگید سبب اون بیع فضولی، او که رد شد، تازه اگرم اجازه می شد سمن که ملک این بایع فضولی نمی شد، مال مالک مبیع می شد، حالا که ردم شده این سمن موجود ملک این مشتری میره پس می پیش بایع میره پس می. فقط صورت تلف ممکنه به ذهن بیاد حق پس گرفتن نداره، چون خودت اباحه تصرف کردی برای او مطلقا. اگر خرج کرده از طبیل مثل این که خودت پول در ناخته تو دریا و دادی به اون آدم اجازه داده خرج کرده رو خرج کنه رو خرج کرده، این صورت رو باید جواب رو بدی. جواب اینم روشنه، اباحه تصرف برای او به صورت مطلق، اگر بگیم اباحه تصرف برای او بوده، به صورت مطلق که نبوده. اولا در بیع فضولی جایی که میدانی بایع فضولی، شما برای این بایع اباحه تصرف نمی کنی. مخواهیم مبی ملک تو بشه، یه سمن بشه ملک مالک مبی، با امید اینه که او وقتی پیدا شد اجازه کنه سمن رو بگیره، مبی هم بشه مال تو. قرار نیست بدی به این فروشنده بخوره. بر فرض بگیم عالمه، بر فرض اباحه تصرف کرد، تردید برای همین بایع فضولی. من میدانم زیدی داره فرش میکشه به من، فرش مال خودش نیست، میگم این فرش رو بفروش به من، پولش رو من میدم به تو، برو بخور نکشونه. با اینکه میدانم اینجوری میگم، اما این اباحه تصرف، اباحه تصرف مطلق است. اگر مطلقه باشه بله نمیتونی پس بگیری. اما ظاهر اینه که این اباحه تصرف اباحه مطلقه نیست، معامله است. اگر اباحه میکنی برای بایع فضولی تصرف رو در ثمن میدی، وضعیت موجود این اباحه رو مقید میکنه، به شرطی که مالک وقتی پیدا شد اجازه بده. فرش رو میفروشی به من، منم پول رو میدم به تو، تو به من بخور، اما نه مفت و مجانی. شرطی وقتی اون مالک اومد اون رو راضی کنی اجازه کنه.
مشتری چنین چیزی رو نمی‌گه،
اینا در ارتکاز هست، باید ارتکازات رو آوردشون تو صحنه. دقت کنید، صحنه صحنه معامله است، صحنه پول مفت دادن به کسی نیست. اگر میدانی این آدم فرشقه رو داره به تو میفروشه، شما پول رو میدی به این، پول مفت میدی به اون، ولو مالک بیادی فرشه رو از تو بگیره، این که نیست. در ارتکازت اینه که اگر من این پول رو به تو میدم، به تو هم اجازه تصرف نمیدم، تو واسطه یه نگه داری، اگر او پیدا شد اجازه کرد پول رو بدی بود، برفردم حالا گفتم تو ببر بخور پول رو، مفته نگفتم بخور، وقتی مالک پیدا شد اجازه کرد تو اینو بخور. اگر نه معامله نمیشه که، بیع نمیشه که. ببینید، باید بیاریم تمام اون مافی الضمیر رو بیانش کنیم. کسی میدونه این فروشنده دزده، مال خودش نیست، قوله میفروشه، حتی اگر خریدار هم یک دزد دیگه است مثل اون، اینم بناش بر اینه که مالک نفهمه. اما از این سوال کنی، وقتی سوال کنی ارتکازات خودشو نشون میده، شرایط درونی خودشو نشون میده، بهش بگی اگر احیانا مالک پیدا شد و گیر افتادید هر دوتون، اومد فرش رو از تو گرفت، این پول رو تو دادی به فروشنده ببره بخوره، مطلقا دادی به اون؟ میگه نه، در همچو ظرف اینم باید پول من رو پس بده. میگه در همچو ظرف اینم باید پول من رو پس بده. اینو میگیم شرط ارتکازی. بله، اگر ازش سوال کردی اونم گفت حتی اگر اومد پول جنس از من گرفت، من پول از تو نمیگیرم، و بله وقت نمیتونه بگیره، و اونم بیع نمیشه. باز اون اشکالش اینه که دیگه بیع نمیشه، تو ثمن ندادی رو پول مفت دادی، ثمن پول مفت نیست، عوضه، خلق میشه. اگه قرار ثمن باشه، ثمن مشروطه، اون که اونجوری باشه توی خریدار به اون بایع بگی بده این مبیع رو به من، ولو اگر مالک پیدا شد و اومد از من گرفت، این پولی من میدم به تو، از تو نمیگیرم، و پس این پولی تو داری میدی به او عوض نیست، عوض و معوض به هم گره خوردن، یه پول مفتی بود داری، اونم اگر خرج کرده خب نمیتونی بگیری. بحث سر جویست که سمن رو دادی به بایع فضولی. سمن بار مفهومی خاص داره، نزا حق همینه. در بیع فضولی اگر با مالک بیع رو رد کرد، مبیع مگر احیانا دست اینا بود، دستی باید بوده داده مشتری، خب میاد از مشتری پس میگیره میبره، تلف کرده باشم قیمتشو میگیره، قیمت نه سمن، قیمت ممکنه چند برابر سمن باشه. و این مشتری میتونه بره سراغ بایع، از بایع مطالبه کنه ثمن رو داده، حق اینه که مطلقا میتونه در هر چهار صورت. جاهل بودی به اینکه این بایع فضولی خیلی روشنه میتونی، چون فریبت داده. اگر عالم بودی ثمن موجوده، بازم روشنه میتونی بری بگیری، چون این ثمن که دادی به او رو چه حساب از ملک تو خارج شده باشه، تو حساب بیع واقع شد، او که رد شد، بر فرضم رد نمی شد، ثمن که نباید تو جیب این بایع بره، باید میرفت تو جیب مالک مبیع، حالا البته رد شده. اگه ثمن رو تلف کرده بایع، بازم میتونی بری بگیری. وجه این که نتونی بری بگیری اینه که تو میدانستی بایع فضولی، پولو دادی به او، اجازه دادی خرج کنه، حالا خرج کرده، نمیتونه بگیری. میگیم همه اینا درست، اما این مشروط بوده. اگر قبول کنیم پول را به او دادی، برای او اباحه تصرف کردیم، اباحه تصرف مطلق نبوده، اباحه تصرف مشروط بوده. از کجا اینو میگید؟ از کردیم اون ارتکاز این دست سوال خودشو نشون میده. به اون مشتری میگید اگر بای آمد مبیع رو از تو گرفت، تو سمن رو دادی بای، به اینم گفتی ببر بخور، وقت تو نمیده از این سمن رو پس بگیریم؟ چرا؟ من اگر میدم بگیم تو حساب این که اون بایه بیاد اجازه کنه، یا لاغل بره کاری کنه و راضی شه اجازه کنه، یا لاغل پیداش نشه اصلا. اگر او هم یک دوز باشه مثل بایه، میگه لاغل پیداش نشه، یا پیداش شد که من پول مهر نیادم بیم. پس در هر چهار صورت میتونه دهرن تفاصیلی که ذکر شد باطل شد. در صورت که علم نمیتواند مراجعه کند، چرا نمیتونه؟ یا قول دیگه که میگه در صورت که علم و تلف سمن در ید بایع نمیتواند، چرا نتونه؟ این تمام. بله؟ خب از خواهدیم دلیل تحت کردن این مقداره که تو سمن رو در اختیار او در قرار دادی، او رو مسلط کردی و تلف آنم تلف کردی. اگر چیزی رو میوه رو گذار، چیزی رو مهمان که بخوره خورد، نمیتونه ازش پول بگیری که مخواسته نبذاری، تو این سمن رو اینجوری کردی بود. میگیم این با مهمانی فرق میکنه، اینجا مشروط دارن معامله میکنن، داره سمن رو در اختیار او بذاره، مشروط خود به خود، که این به امید اجازه است. اگر اومد رفت کرد و پس گرفت، تو هم باید پس شد، ولو خوردی باید عوض شد. عبارت ببینید، وگر جغل مشتری علل بائع، ادامه بحث رده. اگر مالک پیدا شد و بیع فضولی واقع شده رو رد کرد، حالا مشتری میتونه بره سراغ بایع فضولی، ثمنی به او داده بود پس بگیره. ثمن رجوع میکند، مشتری بر بایع رجوع میکند به ثمن، بایع اما فضولیه، رجوع میکند بر او به ثمن. اگر ثمن باقی عالمن کان او جاهلن، چه عالم بوده به فضولی بودن بایع، چه جاهل بوده، و اگر ثمن باقی نیست، فقط در صورت علم میتونی پس بگیری. سه صورت. پس در سه صورت شاید اول فرموده میشه بره پس بگیری، در یک صورت نه. خود شاید اول قایم به تفصیله، ادامهش میده. شاید اول در ادامه فرمود به این تلفه، البته قیله، بله خودشون نیست، قیله لا رجوعه بهی مع العلم. خب حالا در صورت بقا، لأنه ماله، برای اینکه ثمنی دادی مال خود توی مشتری، و لم یحصل منه ما یوجب نقله عن ملکه، ای بخواد ملک بایع بشود از ملک تو در بیاد به چه سبب؟ میخواید همون بیع فضولیه رو سبب قلم داد کنید، او که رد شد. اگرم میگود تازه ثمن تو مال این بایع نمیشد، مال مالک مبیع میشد. انما دفعه عوضاً عن شیء لم یسلم الیه، این مشتری دفع کرده ثمن رو به بایع فضولی به عنوان عوض از مبیعی که اون مبیع رو به این مشتری ندادن، چون مالک رفت کرده. لم یسلم اون شیء که مبیع باشه الی مشتری، چون رفت کرده. پس این دو صورت صور بقا، اما به این تلفه اگر ثمنی دادی به این بایه تلف شد. قیل ول قائل بهی ان اکثر، مشهور قائل به اینن، بلکه در تذکره فرموده اجماع بر اینه، بل دعا علیه به تذکره اجماع را، تذکره دو جلدی جلد یک صفحه 463 ادعا اجماع میکنن. قیل لا رجوع بهی مع العلم، باشه نشان ضعفه، قیل ناظر به قلت قائل که نیست، نشان ضعفه. اگر بگید اجماع، اجماع دو رقمه، اجماع اگر مدرکی باشه حجت نیست، اجماعی هست شهرتی هست مدرکی هست، اجماع وقتی حجته که مجمعین در کلماتشون دلیلی ذکر نکرده باشن، اون اجماع ارزش داره. اما اگر دلیل ذکر کردن ما بریم سر دلیل، دلیلشون به درد میخوره میپذیریم، نخورده میندازیم کنار، مخالفت، یعنی اجماع مدرکی حجت نیست. و این اجماع مدرکیه، همشون مستند میکنن حرفشون رو به این مطلب که تو میدانستی این بایع فضولی مال تو مباح کردی برای او تصرف کنه و او تصرف کرد، حالا نمیتونی بس بگیم هر کس مالش رو اباحه کنه برای دیگری تلف کنه، حق پس گرفتن نداره. جوابش هم یک کلمه است، این اباحه مطلقه نیست، مشروطه، چون حساب معامله است، حساب مهمانی که نیست. محمد ادعا کرده اجماع را که لا رجوع به سمن مع العلم به کون البائع غیر مالکن ولا وکیل، اگر میدانی بائع مالک نیست، غیر مالک است، غیر وکیل است، نه مالکه نه مأذون من طرف مالکه ولا وکیلن، کونه غیر مالکن و غیر وکیل، دلیلشون اینه. ببینید لعنهو مخواد بگه اجماع مدرکیه، از این واژه نباید خوفی داشت. لعنهو سلطهو علا اطلافه، تو مسلط کرده اون رو بر اطلاف سمن، با علمت به این که اون مستحق سمن نیست، این مالک نیست، سارقه، با علمت به عدم استحقاق سمن را، پس می باشد به منزله اباحه. ببینید خودشونم قبول دارن که این اباحه نیست، با اباحه یک فرقی داره، به منزلت اباحه، از همین به منزلت اباحه استفاده می کنیم برای رفت این هم، این بالاخره حتی اگر اباحه هم بوده باشه اباحه مفته نیست، شرط داره. بل ظاهر و کلامهم، ببینید شهید استانی فهمد فقه هایی که پس گرفتن رو در صورت علم منع کردن، حتی قید نزدن به تلف، یه ظاهر کلامشون عدم و رجوع به سمن هست در صورت علم ها، ظاهر و کلامهم در صورت علم عدم و رجوع به سمن است مطلقان، حتی اگر هست موجوده تلف نشد. لما ذکرناه من البس، دلیلم همین، سلطه علی مالک با علمت به این که اون مستحق نیست و حق پس گرفتن. البته اگر واقعا فقها بخوان صورت وجود سمن رو هم بگن، این که ضعفش خیلی روشنه، ولو مسلط کردی او رو بر مالت، تملیک که نکردی، هبه که نکردی، تازه هبه هم که باشه ملک جایز میتونی، عقد جایز میتونی پس بگی، عمده صورت طلب بشه، اونجا جوابش داده بشه، مثلا تلف ممکنه بگید خب خب اجازه داده تلف کنم، تلف کرده دیگه نمیتونه پس بگید، در صورتی که هست ولو اجازه دادی تلف کنه، ولی فعلا که نکردن میری پس میگیم از مرکت خارج نشدن. هیبه هم که کرده باشی از مرکت هم خارج شده باشی میتونی پس کنی، پس بگیم. حالا اینجا بحث هیبه نیست، بحث بیعه، بیعه فیزوری. و هوبه هم فهمت و ای و این تلفه قیل لا رجوع بهی مع العلم. و هوبه هم شاید ثانی اضافه میکنن این مع بقاء العلم که قایت البعد و مع تلفه بعیدان و مع هو مع بقاء العلم که قایت البعد رو شاید ثانی اضافه میکنه، چون قبلا فرموده بود ظاهر و کلامهم عدم الرجوع مطلقا. میگه فقها که گفتن در صورت علم حق رجوع نداری، در صورتی که عین سمن دست بایع موجود این که در نهایت بعد است، مع بقاء العلم فی غایت البعد، اصلا وجهی تصویر نمیشه برای این که بگیم نمیتونی پس بگیم. بله سلطته علی مالک مع علم که به عدم استحقاقه، اینا هنوز با تملیک به او خیلی فاصله داره، تملیک که نکرده. تازه تملیک هم که باشه هبست، میتونی پس بگیم. حالا بحث هبه هم نیست دیده. و مع تلف سمن بعیدون مع توقع الاجازه، این مع توقع الاجازه اون توضیحاتی که گفتیم. شما اگر سمن رو دادید به این بایع فضولی، میدونید فضولیست، میدونید مالک نیست، مسلطش کردید و تلف کنم تلف کرده، اما اینا مجانی بوده یا شرط ارتکازی داشته، حالا به زبون نیوردیم. چون شروط ارتکازی حکم شروط مصرح رو داره. منشأ اثره. و اگر مباح کردی برای او تصرف رو در سمن مطلقا، هر تصرفی حتی تلف کنه، هبه کرده بودی بهش؟ هبه که نبود، سمن بود معامله. حتی اگر بنات هم بر این بود که مالک پیداش نشه یا خبردار نشه، بالاخره اگر ازش سوال کنن اگر پیدا شد و اومد گرفت از توی مشتری، تو چه میگونی؟ میگه منم یقیه اینو میگرم. کی باید راضی میکرد او رو؟ من اگر پول رو دادم به این گفتم خرج کن، به امیده میگونم خوب بیاد اجازه کنه. حساب معامله هست، اینا رو باید در نظر گره. هیبه که نیست، حساب بیده. لذا فهمت و معتلفهی بعیدون معتلق و اجازه. لذا شهید اول قائل در هر چهار صورت میتونی بری پس بگیری سمن رو از اون بایه، لأنه برای اینکه مشتری لن حین ازن، حین ازن که توقع الاجازه داشت که داره، این مع توقع الاجازه دقت کنید، نمیخواد بگه دو صورت داره. گاهی ابحت له از تصرف فی سمن به توقع الاجازه، گاهی من جور توقع الاجازه، نمیخواد بگه دو صورت داره. حساب بیعه، در بیعه که مفت ندادی پولی بترم، اگر مجانی دادی اون سمن نمیشه. اگه میخواست سمن باشه در برابر مبیعه، مبیع که نرسیده به تو، نیومده تو ملک تو، سمن هم از ملک تو خارج نشده، تلف کرده طرف، باید بیاره پس بده. خیلی مثلشو به دقیمت بده. بله اگر هبه کردی به اون، به دزدی بگی من به تو اینقدر هدیه میدم که فرش این دزدی بره به من، او که بیع فضولی نیست، او بیعی نیست اصلا، از بحث ما خارجه. لأنه حین اذن لم یبح له مطلقا، مطلقا چه مالک اجازه کند چه نکند، این پول مال تو. اگر اینجوری باشه که اساسا تا بیع نکرده، حیله کرده بود، بل دفعه متوقعن به کونهی عوضن عن المبیع، دفع کردی در حال توقع انتظار داری که این عوض المبیع باشه، مبیع بشه ملک تو. این اگر رفته از جیب تو، حالا ولو این بایع فضولی میخوره، بالاخره برو رو راضی کنه که اجازه کنه این مبیع اموال تو باشه، با این انتظارات بود. فیکون مضمونن لل مشتری، مضمون متعلق زمان، یعنی گویا بایع فضولی خودش گفته گویا که اگر مالک پیدا شد و اجازه نکرد من پول تو رو پس میدم. هیکون مضمونن یعنی گویا این ضمانت شده است، پول رو میدیم به نفع توی مشتری، پولت محفوظه. برای تصرف بایع فیه تصرفا ممنوعا من، اساسا بایع هم نداشت تصرف در ثمن بکنه. اصلا یه وقت شما بو هدیه میدین سارق بگی من اینقدر به تو هدیه میدم فرش یک دزدیدی بده ما، او که بیع فضولی نیست. اگه بهش گفتی من میخرم، تو میدونی اون مالک نیست، خودشم که میدونه مالک نیست، او ثمنه رو میگیره، حق تصرف نداره، چون از دو حال خارج نیست، این بیع یا رد میشه یا اجازه میشه. رد بشه مال توی مشتریه، اجازه بشه مال مالک مبیعه، اشاره رو ضرور میکنه. ولی تصرف بایع فیه در اون ثمن تصرف ممنوع من، تصرف ممنوع من باعث زمان میشه. هیکون مضمونن علال بایع، بایع که زامن، هیکون اون ثمن مضمون علال بایع. اما اگر ثمن دادی هست دست بایع، اونجا که خیلی روشن‌تره مثلا. اما مع بقاء ثمن فهو عین مال المشتری، عین مال المشتری یعنی هیچ سببی برای خروج از ملک توی مشتری وجود پیدا نکرده، یک بیعی بوده کنم رد شده، اونم اگر اجازه میشد که مال این بایع نمیشد، مال مالک میشد، مالک مبیع. میگید تسلیم کردی به او، اباحه مطلقه کردی برای او، میگید که در اختیار او گذاشتی، اباحه مطلقه کردی، و میگیم بر فرض اینا رو بپذیریم، اباحه است دیگه، در اباحه تو وقتی این مال موجوده میتونی بری پس بگیری. و مع تسلیم اباحه، اولا اباحه برای او نیست، ثمن مبیع ای باید ببره بده بایع، خودش باید بزنه. اگرم که پذیریم مع تسلیم اباحه، قبول کنیم که تو اباحه کردی برای او، پول رو پولا مرام دست او هست، مسلطش کردی، اما الان که تصرف نگرده، لم یحصل ما یوجب الملک، حتی اگر اباحه باشه، در اباحه تو طرف تصرف نکنه مالک نمیشه. و یکون قول به جواز رجوع به ثمن مطلقا قویا، در هر چهار صورت، مطلقا در هر چهار صورت، اون دو تفصیل باطل شد. و اگر چه این قول نادر است از حیث قائل، قول اگر از حیث قائل نادر بود اما دلیل محکم داشت، عیبی نداره قائل میشیم، چون طرف که اون تفصیل که قول مقابل بود، یک از دو قول مقابل اون تفصیل بود که میگفت سه صورت میتونی یک صورت نه، اجماعی هم که پاش بود اجماع مدرکی بود. حالا شهید میفهمد اجماع نیست، اجماع علامه فرموده نیست، مخالف خیلی داریم، بر فرضم باشه فایده نداره، چون اجماع مدرکیه، حتی همه قائل باشن. و بعد این قول اگر چه نادر است ولی قول قویی است، اگر اجماع ثابت نشود بر خلاف این قول، والواقع خلافه، واقع خلاف اجماع است، یعنی اجماع ثابت نیست، چطور؟ فقط ذهب المحقق الى الرجوع بهی مطلقا. محقق حلی قبل از علامه است. علامه چطور ادعای اجماع میکنه؟ محقق مخالفه. البته اگر بحث اجماع رو خونده باشید، مخالفت محقق به اجماع لسمه نمیزنه، چون معیار در اجماع که اتفاق کل نیست، اتفاق عدهی که برای شخص قطع بیاره به اینکه این حکم اللهه. اما این اجماع مشکل اساسیش اینه که مدرکیه. اجماع مدرکی ارزش داره، ولو محقق هم همراه می بود با اونا مخالف نبود. و کیفه یشتمع و تحریم و تصرف البایع فیه مع عدم رجوع المشتری به هیچ حاله. میگه شما قبول دارید ثمن بیع فضولی رو بایع حق تصرف نداره، مگه ثمن نیست؟ بس در ثمنه. یک گفتیم مشتری یک هدیهی میده به سارق، میگه این فرش یک دوزیلی بده ما، او که سمن نیست، باز بحث ما خارجه. بحث ما در سمنه، سمن رو دادی بایع فضولی. خب بایع فضولی حق تصرف در سمن رو نداره. تصرف تصرف حرامه. تصرف حرام مگر میشه زمان نیاره؟ سمک چگونه جمع می شود تحریم تصرف بایع در این سمن؟ با عدم رجوع مشتری به او، یعنی با عدم زمان. از یک طرف هم ضامن نباشه، حرام باشه تصرف ولی ضامن نباشه، اینا تناقضه. بله؟ چرا؟ مالک چه رد کنه چه رد نکنه تا مالک خبردار هم نشده، این باید میدونه که این سمن مالک این نیست. گفتیم مکرر ملکیت سبب میخواد، مگر مبیع رو تو دادی که سمن بیا تو ملک تو. اگر مالک اجازه کنه میشه ملک مالک، اگر رد کنه مال خود مشتری. معدن رجوع المشتری بهی فی حالن فإنه لا محالة حين إذن لا محالة قاسبون. تصرف اگر ممنوع بود میشه قاسب. آکنو للمال بالباطل، اکل و مال الغیر بالباطل، اینا سبب زمان میشه. این تمام. ولا فرق فی هذا الحق بین القاصد محزن و البایع فضولیان. میگه در این جهت فرق بین بایع فضولی و قاصد نیست. قاصد خوب کسیه که کار حرام هم مرتکب شده، دزدیده یا به زور گرفته مال غیر رو، میشه قاصد. حالا این بایع فضولی حساب سرقتی حساب زورگیری نبوده، بالاخره مال غیر رو معامله کرده، سمن رو هم مشتری به تو داده، نباید بخوریم. اومد فرق بین قاصد محض و بایع فضولی با عدم اجازه مالک، وقت مالک اجازه میکنه خوب بحث دیگه است، بحث صورت رد دیگه، فرقی در این جهت نیست و یرجعه او مطلب دیگه است. آقای سیدی حضور یک کردی؟ بعد بید این همونی
آیا آرسته؟ آیا آنسیری؟ آیا استیری؟ آل حسینی؟ ایزانلو، بختیار، بخرازردی، بهشتی، تغییرزاده، حاجی علی، رئیسی، صابری، فریدنیا، بلاهی، یزدی، قربانی، کازمی، کشاورزیان، محمدی عراقی، مرادی، مال چیه؟ اون چیه؟ قاسمیان
محمدی
مرادی مفتقرگویا موسوی هستی؟ نیکبر بودن هاشمی یوسف هستی؟ علمی ها چیه؟ سفر من چه بود؟ سال آی سال هم چه هست؟ مقدم حشمتی هم بود؟ میرحمدی؟ میرحمدی؟ نبود از بود چون حبیبی هم چه هست؟ نبایی هم چه هست؟ محمدی امزد خبر بودیم؟ های درد
اول بود اون احتمال به شاید یا افیس بود اون یکی از اتاق هم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد
اللهم صل
وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لبنيك الحجة بن الحسن صلواتك
سلمان علیکه به قرائت القرآن، ای سلمان بر تو باد که قرآن بخوانی. چرا که فإن قراءته كفارة للذنوب و ستر في النار و امان في العذاب من العذاب. میخوای فوادشو برات بگم؟ فوادش اینه که این کفاره گناهان هست، پوششی برای آتش دوزخ، امانی از عذاب جهنم هست. و یکتب له بقراءت کل آیت ثواب مئت شهید، به ازای قراءت هر آیه ثواب صد شهید خداوند میده. اینا هیچ استبعادی نداره از این کرم بی نهایت خدا. و یعطا به کل صورتن ثواب نبی مرسل، خداوند به ازای خواندن هر سوره‌ای ثواب یک پیغمبری که به سوی قوم خودش فرستاده شده باشه، ثواب یه همچین پیغمبری رو میده. چون بعضیا نبی‌ان فقط اخبار غیبی رو دریافت میکنن، اما ارسال به سوی قوم نمیشن، وسیل نمیشن. مرحله اول نبوت، بعد مرحله رسالت. و تنزل علی صاحبه الرحمه، و در صاحب آن رحمت فرود می آید. و تستغفر له الملائکه، ملائکه برای او طلب مغفرت می کنند. و اشتاقت الیه الجنه، بهشت به او مشتاق می شه. و رضی عنه المولا، جز بالاترین نعمات بهشتی نعمت رضوانه، خدا هم از او راضی می شه، مولا از او راضی می شه. این بنده کلام منو داره می خونه، حرف منو داره می خونه. و ان المؤمن اذا قرأ القرآن نور الله الیه بالرحمه، مؤمن وقتی قرآن میخونه خدا با نظر رحمت به او مینگرد. و این قسمت آخرش که جدا انسان رو مکشه. و اعطاه به کل آیتن الف حور، خداوند به ازای هر آیه هزار ظهوری میده. آقا این چهار تا مال دنیاست، نهایتا گفتن چهار تا آمین. اونجا آقا هزار تا هزار تا و دو هزار تا دو هزار تا و بله، و به عدد کواکب یه دفعه میبینید به یه نفر میدن. آقا بفرما این پوری برای شما بفرما. خب این هست که دوستان عزیز، شما اگر به خاطر کفاره گناهان و ستر از عذاب و امان از عذاب، و اگر ثواب شهید نمیخواید، ثواب نبی مرسل نمیخواید، نمیدونم استغفار ملائکه نمیخواهید، بالاخره آقا به خاطر حوری هم که ما دیگه اینجا متوسل به وحش حوری شدیم، گفتیم با یه روایتی بزنیم که این طلبه ها وقتی میخونن مشتاق بشن به قرائت قرآن. هیچ کدام از این روایات آقا توش حوری نداره جز این یکی، اینه که به خاطر حوری هم که شده انشاءالله ما از قرائت قرآن غافل نشیم. شادی روح نبی اکرم و یار صدیقش سلمان فارسی یک صلوات قرا خط بفرستید. و این حوری و طلب حور از خداوند کردن نام چیزی نیستش که انسان درش حیا بکنه، نعمات بهشتیه. لذا امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه هر شب در ماه رمضان، در سحر ماه رمضان، یعنی اون لحظه‌ای که اگه ماها باشیم بفرستیم خدایا بگه مثلا عذاب ما رو دفع کن، مثلا بهش ما بده، گناهان ما رو بیامرز، از این چیزا میگیم. امام سجاد علاوه بر این که اینا رو میگه و خیلی هم میگه و خیلی هم تکرار میکنه، اما بالاخره وسط دعا و زبجنا به حور الین هم داره، یعنی اواخر دعا، اواخر دعا میگه و زبجنا به حور الین. امام سجاد هم از خدا طلب حور میکنه و قرآن هم در چند مورد به این بحث حور میپردازد. اینا چیزایی که چون قرآن حیا نکرده دیگه ما هم نباید حیا بکنیم. لذا فرموده آقا ما به اصحاب السابقون السابقون و حور العین میگیم که امثال لؤلؤ المکنون، به اصحاب یمین فروش مرفوعه میدیم، زنان بلند مرتبه که انا انشأناهن انشاء. که بعضی ها میگن که اون حور العین که برای السابقون السابقون میدن زنان ویژه بهشتی هست، تو فروش مرفوعه به قرینه این که سمه انا انشأناهن انشاء و فجعلناهن ابکارا، ما اینا رو باکره قرار میدیم، اینا زنان دنیایی هم که ما اینها رو خلقت نوبی میبخشیدیم. قرآن میکنه انا انشأناهن، یه خلقت جدیدی بهشون بخشیم، یعنی اینا همین زنان دنیا دینها اونجا تبدیل میشن به همسران بهشتی برای به هر حال اصحاب یمین که بیکار نباشن راهزن و بالاخره اینجوری میشه. بله بعد آقا در سوره نبأ اون اوائل اون اواخرش اونجا و کواعب و اطراب و اینا یه چیزایی که تفسیرش در کلاس نمیشه گفت، اینا رو خودتون مراجعه بفرمایید. کلمه به کلمه‌اش آقا نکته داره و در و در دو اوصاف قرآن از این توصیف میکنه، یعنی جدا حورالعین رو جوری قرآن توصیف میکنه که دهن آقای نیرومند دهن پیرمرد 80 ساله هم قرآن آب میندازه. آقا اینا قاصرات و ترفعین هم اینا مثلا خیلی نگاه های ریز دارن، یک حالت مثلا اون حالت اشوهشون رو قرآن کلاسون متعهل نمیشون گفتن مجذبه به خود اومدن. بعد اینها فقط به همسرانشون عشق می‌ورزن، چشم به جای دیگه ندارن. بعد یه نکته قرآن درباره حور میگه که این خیلی عجیبه، در سوره الرحمن می‌فرماید که حور و نقصوراتون فی الخیام، اینا محدود در خیمه ها، یعنی حور حوری ها حورون این فردازی ها. این نکته مهم میام حورون این فردازی ها نیست که یعنی خب الان که بهشته کسی که هوای نفس نداره، شیطان هم که در اینجا نیست. پس آقا همه حوریه هم دیگر ببینن دیگه، اب نه کسی وقتی این مال اون نیست نگاه سب نمی کنه دیگه، نه این خبرانه اونجا هم حورون مقصورات اون تلقی هم اینا محدود هم تو خیمه ها. آقا این خیمه آقای افشاریه، دازه بکنی کسی اصلا به اونجا راه نداره که بخواد نگاه چپ بکنه، دازه داره. از اینجا یه چیز یادم می کنه، اونم اینه که حجاب ذاتن یک ارزش، ذاتن یک ارزشه برای زنه که قرآن می فهمه از فردای قیامت حتی اگه تکلیف رو هم برداریم، حتی اگه هوای نفس هم نباشه، حتی اگه شیطان هم نباشه، این باز باید محدود باشه در این نقطه، این باید محفوظ باشه از دیدگاه، این ارزش داره زن. لذا در بحث حوادث حجاب یکی از آیاتی که خیلی مهمه و کاربردی همین آیات آخر سوره الرحمنه که حور مقصوراتون فلخیام، نه حتی در اونجا محضه من میشه این آقا ارزش ذاتی زن هست که مقصور و محدود و پوشیده و مقصور باشه. حتی در بهشت هم تو بالا پشته اون نمیارم مثلا نشون بدن آقا نه مثلا حوریه نه خیلی آقا این خیمه آقای افشاریه، آقای افشاری با آقای باقری کار نداره، آقای باقری خیمهش اونه تموم شد، هر کی برای خودش آقا چه خیمه هاییه که مثلا فرض کن این همه آدم قرآن خونده بله جام کم نمیاره مثلا بهزار هست بله بعیده دیگه بهش دیگه مگه این چیزی رو دیگه رفتی امام سجاد علیه السلام میفرمان و زوجنا به حور العین، معلوم میشه که اون طرف دیگه اینجوری که مثلا میگه آقا ایشون اینقدر مقامش بالاست که دیگه مثلا این حوری موری ها مثلا دیگه نه به اینه نوری به اینه نه بهش حوری ویژه میدن، هرچی مقامش بالاتر باشه حور ویژه داره. رزقنا الله و ایاکم به عدد کواکب انشاءالله. خب دوستان عزیز ما بریم یه چند تجویدم بگیم. آدم کتاب اومد در صفحه 87 معنای قرائت رو گفت، ما دست ما رو گذاشت داخل حنا و ما سه جلسه اومدیم درباره اختلاف قرائت و معنی قرائت صحبت کردیم و اینجا تازه معنای این جمله کتاب رو فهمیدیم که قرائت در اصطلاح یعنی چگونگی ادای صحیح حروف و کلمات قرآن به همون شیوه که در سفر شام از پیامبر شنیده شده، یعنی مبنای کتابی که آیت الله معرفت بهش تقریض داده، دیدید دیگه اول کتاب آیت الله معرفت تقریض دادن که آقا کتاب خوبی است اینها نوشته مقدمه از آیت الله معرفت صاحب کتاب از تمهید علوم القرآن، مبنای اینا چون شاگرده آقای معرفت بودن مبناشون همینه که آقا قرآن همون جوری که از پیغمبر شنیده شده همون جور بایستی خونده بشه و قرائت قرآن یعنی این. پس ما دیگه اون مابعدی و اصطلاحات قبول نداریم کلام نمی کنیم. بفهم تموش بله بفهم
بسید همون مصنف امام بگوزیم این در چه سالی از هم دوستان این کار کردیم مورده با تحقیق بودیم
که بله
درستان نشون دیدم ندیدم خیلی کردم نکردم مدرسی از طریق خانه نشون بوده به اصطلاح بعضی از حتی رایت میکنه که ایشون شاید بعضاً کار قرآنی ها میکرده، آیا این واقعاً اون کاره با این فرق میکنه؟ هیچ مخالفت نکرده از اینکه حرف داده؟ هیچ مخالفت کردن؟
شیش مصحف امام. ارزم به خدمتتون که امیرالمومنین علی علیه السلام در طی این مدت مشاوری برای مجموعه حاکمیت بودن، برای عمر، ابوبکر و عثمان، که این بزرگترین درس است برای کسانی که امروز ضد انقلاب هستند. که شما اگر امروز دیگه نعوذ بالله، من بعید میدونم کسی ضد انقلاب باشه مثلا امثال حضرت امام و آقا رو بدتر از عمر و ابوبکر بدانند، زبونم دارم دیگه. بالاخره قاعدتا اگر مسلمان باشه میدونم که دیگه از اون دوتا کافر دیگه بدتر در عالم وجود نیست. لذا ایشون و حضرت امام که دیگه بدتر از اینا نیستن که آقا شما اگر اینها رو بد هم میدانید و بلکه در جایگاه نعوذ بالله عمر و ابوبکر هم میدانید و خودتون رو در جایگاه امیرالمومنین هم میبینید، امروز که دارید میبینید فخر اسلام به اینهاست، امروز که دارید میبینید اسلام در این کشور به اینها شناخته میشه، مردم از اینها تبعیت میکنن، بالاخره خوب است که یعنی که برید هی پشت صحنه وایسید و کارشکنی بکنید، یه خدمتی بکنید. امیرالمومنین بهترین مشاور برای اینا بودن، در حدی که عمر بارها گفت لولا علی لهلک عمر، اگر علی نبود عمر هلاک شد، بارها مشاوره میخواستن از حضرت و حضرت هم مشفقانه مشاوره میدادن. که حالا قصه های مفصلی داره واردش نمیشیم، من به مناسبت همین بحث حضور آقا به نظرم میسید اینجا مناسبه که این بحث گفته بشه. عرضم به خدمتتون برای چه کسایی؟ برای مثل حضرت امام و مثل حضرت آقایی که نه تنها اون نگاه ها رو ندارن بلکه میخوان یه خدمتی برای اسلام بکنن. حالا اگه به نظر شما یه جایی دارن خاک حج میذارن و با دو تا فیلم صدا سیما کل نظام اسلامی رو بخواید زیر سوال ببرید که نمیشه که. اینا میخوان خوب باشن، میخوان کار بکنن، مشخص هم هست، میخوان هم احکام اسلام پیاده بشه. سلام دارید. دیروز که شما نبودید یاد میسرید میسرد درست میگن؟ بس ما بعد عرض دیروز من یه رسی شک کردم شما بودید. عرض هم به خدمت شما که لذا امروز باید یاری کرد در زمان، در این زمان امیرالمومنین یک مطبی جمع کردن که حالا گاهی هم سوال میشه که آقای مصطفى امیرالمومنین چیه؟ مصطفى امیرالمومنین که بعد از نبی اکرم حضرت جمع کردن، با این که اعتقاد ما در زمان نبی اکرم قرآن بین دو جلد جمع شد، این هم یک بحث اختلافی تاریخیه باید که در تاریخ قرآن دعواست که آیا مصحف در زمان پیغمبر بین دو جلد جمع شد یا بعد از پیغمبر جمع شد. به قول تحقیقی اینه که در همون زمان نبی اکرم به همین شکل جمع شد و همین ترتیب ترتیب نزول هم نبوده، همین هم بقره، آل عمران، نساء و همین ترتیب. چه معیداتی هم داره که همون یکیش همون اجازه عددی بود که خدمتتون دادیم، اونم معیدات ریاضی و علمیشه و الا بحث تاریخیش هم سر جای خودش محفوظه که در همون زمان پیغمبر بسیاره هم تو گفتم فاتحه طوری کتاب سمین این حرفا که آقا قرآن به ترتیب نزول باید باشه و قرآن امیرالمومنین به ترتیب نزول بوده، نه باطله، چون در همون زمان هم به هم میگفتن فاتحه حتی کتاب کشتی قرآن با اونش میمیشه و شروع کننده کتاب سوره هنز بود نه سوره علق که اولی سوره بود که نازل شد. علای حالن امیرالمومنین قرآن رو بعد از پیغمبر به دستور پیغمبر که فرمودن بعد از من شما قرآن رو با اون کیفیت که من میگم گردآوری بکن، که حضرت تفسیر اون چیزی که از حضرت از پیغمبر آموخته بودن، آیات ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و امثال اینا رو اومدن توی قرآن جمع کردن. لذا آیه رجایی فکر میشه نکن درست شد، درست شد دو روزی تو فکر کرد شد بالاخره آقا جان دنیا بالا ترازو نشید داره، بالا پایین داره، بالاخره اجاره خونه هم جور میشه، بالاخره پول برق هم جور میشه، نه همش داری شما حواستون تو کلاس فقط به درس و درس اینا بشه، خدا ضمانت کرد. عرضم به خدمت شما که خب امیرالمومنین اومدن اون چه که از پیغمبر آموخته بودن به این قرآن حاشیه دادن و یک قرآن سنگینی شد که در روایات هست حضرت در یک بقچه پیچید و بعدم بار شتر کرده و برد. از همه قرآن معلوم چیزی سنگینی بوده و مثلا یه چیز نبود و جمع جون که حضرت مثلا بیاره، لذا توضیحات مفصل داشته ولی تحقیق نیست. و این هم که ادعا شده که ابن ندیم در صاحب الفهرست ادعا کرده که من قرآن امیرالمومنین هم برقم افتادگی داشته دیدم، این ادعا یا مردوده به این دلیل که امیرالمومنین فرمودن این قرآنی که من جمع کردم و دیگه نخواهید دید و فقط دست فرزندان معصوم من میرسه تا حضرت ولی عهد که این قرآن رو به عنوان یک نشانه میآورن، یا مردود است یا اگر صحیح است به این معناست که امیرالمومنین که یه قرآن نمیرسن چیه امیرالمومنین کاتب وحی در همون زمانی که قرآن نازل میشد از مینوشتن، بنابراین قرآن های دیگه داشتن. بعد از اینکه قرآن رو نوشتن باز دلیل نیست که قرآنی نوشته باشن، مثلا از بس که علاقه داشتن به کلام الهی می‌نوشتن. اینی گفتیم یکی از اصلا مراحل اون سبا قرآن همین نوشتن قرآن که معمولا حفاظ بیشتر توفیقش رو پیدا میکنن، چون برای اینکه فراموش نکنن یکی از راه‌های فراموش نکنن همین نوشتن قرآنی که باید می‌نوشتن توفیقی. به هر حال بعید نیست که اعضای قرآن‌های متعددی نوشته باشن، نه اون قرآنی که بردن برای اون دوتا و به خدمت شما عرض کنم تفسیر داشت، شرح داشت، ناسخ و منسوخ داشت، محکم و متشابه داشت، شأن نزول داشت. خب اینا هم به همین دلیل رد کردن قرآن رو، ولی نه با ظاهر قرآن چه مشکلی داشتن؟ ظاهر قرآن میشه تعویض کرد، میشه توضیح کرد، میشه بگیم آقا این ضمیر هما به مثلا اون دو نفر نمیخوره، یه دو نفر دیگه میخوره. ظاهر قرآن جوری نیستش که بفرمایید که اونا ازش بترسن، ولی اونا وقتی نگاه میکردن آقا اینجا در تفسیر این هما امیرالمومنین گفته برای شنیدن این درباره همین دو نفر نازل اینجا آیه استوس از اون والا تر اون علا احدن درباره این دوتا، اینجا این آیه مثلا یک خرابکاری مال این دوتا، اینجا این آیه که فرماید ومن من حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدینه مردوا علی النفاق، از اهل مدینه گروهی هستن که در نفاق شدیدا فرو رفتن، که لا تعلم هم این پیغمبر اینا رو نمیشناسی، نحن نعلم هم ما میدونیم اینا چه خبارسی هست. خب پیغمبر من امیرالمومنین فرمودن این اولی است و دومی است و سومی است و بعد هم اون که یا آیات متعدد دیگه اینا همه شای مزولاش هست. خب اینا رو دیدم دیدم که خب این باشی که دیگه آیه قدیر مثلا فرض کن در قرآن تنویز الیوم اکملت لکم عذاب نوشته، خب اینا باشی که دیگه دکان این دوتا تعطیل میشه رضا نفذیم. بنابراین اون قرآن هیچ کس نتوانسته اثبات بکند که ترتیبش، جای آیاتش، جای سورش غیر از این قرآنی که امروز در دست ماست. و اگر هم کسی ادعا رو بکنه به نظر میرسه که این ملازمه با تحریف قرآنه، چون دیگه اگر جای آیات عوض شد بالاخر جای سوره ها عوض شد بالاعم اینطور اگر بگیم باید بگیم که از قرآن هم تحریف شد. ولی خب حالا اونا که اجامه میکنن که بعضی اوقات میگن بعضی آیات ها عوض شده، اینا جوری تحریف و تعریف میکنن و به تعبیر من جوری کلمه تحریف و تحریف میکنن که بگن که قرآن تحریف نشده. رضا بازم قائل به تحریف نیستن، عجیب هم هست واقعا توی کسی بگه آجای آیات عوض شده خب دیگه همین که شما دارید به این راحتی میگید مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه درود خدا بر ایشون، مرد بسیار بزرگی بوده، اینها این اعتقادات هیچ چیزی از ارزش این بزرگان کم نمیکنه. مرحوم محدث نوری استاد شیخ عباس قومی رضوان الله علیه اونم مرد بسیار بزرگی بوده، مرد بسیار با عظمتی بوده، ولی خب حالا اشکال علمیه. و مرحوم علامه طباطبایی صاحب المیزان رضوان الله علیه مرد بسیار با عظمت بسیار بود بسیار خوب متعجبان خود سه نفر در کل شیعه سه نفر هیچ کس قبول نکرده این نظر سه نفرن و اونم نمیگم جای آیات قرآن همه عوض شده، که میگن که آقا به نظر ما جای دو سه آیه عوض شده که اونم جواب داره، ولذا کسی دیگه زیر بار این حرف نرفته. حتی بعض از شاگردان این آقایون مثلا خب آقای مصباح شاگرد علامه بوده، آقای جوادی شاگرد علامه بوده، آقای مکارم شاگرد علامه بوده، یا هیچ کدوم زیروار این نظر نرفتن همه بد کردن، یا کسی آقای خوشبخت شاگرد ایشون بوده ولی نظر علامه رو متاسفانه قبول داره. اون تا خب در هر کسی باید در زمینه به نظر ما تخصص خودش استفاده کرد. آقای خوشبخت تخصصشون اخلاق است و عرفان عملی، ولیکن آقای مصباح تخصصش فراتر، آقای جوادی تخصصش خاص قرآنه، آقای مکارم تخصصش خاص قرآنه، لذا اینا خب هیچ کدوم قبول نکردن. فلذا ما در حوزه اگه بخوام سردرگم نشیم در اختلاف اقوال، بهترین کار همین هستش که در هر رشته‌ای به متخصص خودش رجوع کنیم. به هر حال میگم علامه که این حرف رو میزنه کتاب در قرآن در اسلامش تعریف وجودی تعریف میکنه که بگه نه تعریفش نه. در حال جز نظرات خیلی شاد بود، یعنی سه تا از بزرگان شیعه این نظر رو دارن، یعنی خب هزاران نفر از فقها و علما و مفسرین و قرآن پژوهان شیعه هم یه نظری ندارن، نظر خیلی شاد و نادری. در هر حال قرآن امیرالمومنین به اعتقاد ما همین قرآن بوده، فقط فرقش این است که تفسیر دارد، شأن نزول دارد، بیان دارد و امثال این است. و حضرت امیر هم در این قصه ما ندیدیم مخالفتی کرده باشند، چون این بالاخره یک حرکتی بود در جهت رفع اختلاف از امت. چرا؟ اگر قرآن و قرآنهایی که جمع کرده سوزانده باشه، بعید نیست که حضرت مخالفت کرده باشه، ولی یه قول دیگه اینه که قرآنها رو دفن میکرد، قرآنهای موجود. خب دفن قرآن با احترام قرآن ناسازگار نیست. لذا اگه ما چیزی پیدا کردیم در مجموع احادیث که حضرت مخالفتی کرده باشن که آقا نه نباید قرآن ها رو سوزون، اون یه بحثی میشه، ولی دفن قرآن اونم با یک غرض بالاتری که بیان و یه اتحاد مصاحف باشه، اختلاف در قرائت رو از بین ببریم و امثال اینها، اون مثلا طلبش نوشته اختلاف قرائت در سطح وسیعه که میخواستن بین ببرن دیگه، ولی خود در زمان عثمان هم که هنوز نقطه و اعراب نبود، اختلاف قرائت هایی که کل اهن المنفوش در اصول کسوف المنفوش برای تو قرآن اسم میشه کسوف المنفوش، اینا رو بخاطر نمی دارن اختلاف قرائت های شاد زاید بینید الا اصل اختلاف که باز باقی مون، خیلی از قرآن پجیان گفتن اصلا باز من باقی مون، ولی خب خود همین کار رو باز دیری روی نظر زید بن ثابت انجام داد. هیچ آیه از قرآن رو ننوشتن مگر اینکه دو نفر شاهد عادل بیان بر اون آیه گواهی بدن که یا ما از پیغمبر شنیدیم یا ما کاتب وحی بودیم و نوشتیم. لذا یه کار عقلایی، حالا نمیدونم 100% تایید بکنیم 100% رد بکنیم نمیدونم، ولی کلیتش که من نظر میرسه کاری نبوده که حالا بخواد مورد مخالفت واقع بشه، ولی شما اگه چیزی پیدا کردید به من بگید، یا ما یه سند پیدا کردیم که امیرالمومنین مخالفت کردن با این قصه جمع قرآن و اتحاد مصاحف. لذا
تو
از قرآن میگم به ما مخالفتی نرسیده، اونقدر که من سواد دارم میکنی یه جایی باشه میکنی که پیدا کنه، من نه این آنسان کتابشون چیزی رو برده باشم برای این که همیل المانی مخالفت ده. من یه همه کتاب های مثلا تاریخ علوم قرآن دیدم در 15 اینا رو، چون ما با طلبه ما 5 سال نیست طلبه هستیم، ما یه چیزی در حدود 13-14 سال آقا طلبه هستیم، باز ما همون روز اول که رفتیم دانشگاه سر اون درد میکرد برای همین حرفا، باز همون روز اول این رو بزنیم این کتاب رو خون کتاب برای خواست درباره قرآن میتون علاقه داشتیم. یکی از دوستان پارسال اومد من گفتش که از همین رو فقای که کلاس تجربه کنیم از چون دیدیم باش که فران مثلا اطلاعات بد نیست در باره قرآن، چقدر وقت اینا رو جمع کردی؟ گفتم روزا مثلا 12-13 سال. واه خوب خوب گفتم که چطور؟ من فکر کردم این مدت که اومدی تو حوزه مثلا انقدر مطالعه کردی. گفتم نه، من مطالعه رو قبلا کردیم تو حوزه که اومدیم تو دست بندی کردیم مرتبش کردیم الا حدش مال قبل بود. بس شما منظور اگر از اینجا شروع کنید 12 سال دیگه همون جلوتری منظور اینجا بفرمایید.
من کلا
که این که قرآن رو جمع کرد، بله بله اینا هم جزء مسلمات است. آخه اصلا بحث اینه، این من خیلی ملازمه صحبت شما رو درک کردم. ببینید عثمان هدفش از جمع آوری مصاحف و گرد آوری شیش مصحف امیرالمومنین یه سوال جدیده همونه، نه میگم همونه ایشون نه ایشون الان یه چیزی رو دنباله یه چیز دیگه مطرح کرد، ربطش برای من جا نیفتاد. ببینید عثمان قرآن ها رو جمع کرد و 6 تا مصحف واحد نوشت، نیتش این بود که اختلاف قرائت از بین بره، که اختلاف قرائت هم در مثلا فرض بکن مدینه و در محل حاکمیت عثمان و امثال اینا نبوده. اینا فهمیدن که آقا مثلا ما که اسلام رو در زمان عمر مثلا گسترش دادیم رفته تا اسپانیا، الان تو اسپانیا یه ازم مثلا دارن قرآن رو غلط سرود میخونن یا مسائلی در دست اونا که اختلاف قرائت های شاد از میکنم مثل کلعه اون طرف خونده کسو کلمه رو عوض کرده نوشته، از اینا چی میشه قرآن از این میره؟ چون میدونید که ما گفتیم اصلا نقطه گذاری قرآن مال زمان امیرالمؤمنینه، اواخر عمر امیرالمؤمنین تازه اومدن نقطه اعرابی گذاشتن و اواخر قرن یک تازه اومدن نقطه تمایز حروف گذاشتن. لذا در زمان عثمان این کار نمیتوانست جلوی اختلاف قرائاتی که موافق با متفقش را بگیرد. یعنی بازم یکی میتونه بخونه فتبعی هم یکی بخونه فتبعی یکی بخونه نونشه زا یکی بخونه نونشه را، اما هدفشون این بود که اختلاف نباشه.
مثلا اگه ما
امیرالمومنین در طول این مدت 30 سالی که برحال سوال خوبی ها اینا بحثای تاریخی مهمی هم هست باید حل بشه. امیرالمومنین در طول این مدت و خیلی هم درسه توش، خیلی توش درسه که فرمودن که در خار در چشم استخوان و در جلوی نه همین، یعنی اصلا امیرالمومنین زمینه ظهور در جامعه نداشت، مشاوری امین بود در اینا، ولی که وقتی که اینا بیان مشاوره بگیرن امیرالمومنین خودش وارد نمیشد، پیشنهاد بده خودش وارد نمیشد که نه الان باید این کار شود الان باید اون کار بشه. مثلا امیرالمومنین اگه میخواست اینجوری وارد بشه اصلا میدون نمیدادن و وقت علیهش اقدام میکردن، همون مشاوره ها رو دیگه نمیدادن بگیرن. امیرالمومنین رو گذاشته بودن یه گوشه آب چاه حفر بکنه، درخت آبیاری بکنه، هر چقدر میخواد باغستان بزنه بده به فقرا نداره. بعد اگه ما کار داشتیم اظهار نظر بکنه، اگه ما کار نداشتیم دیگه ایشون نباید مثلا بیاد نظر بده و نباید بیاد. لذا امیرالمومنین اگه میومدن میگفتن آقا الان قرآن رو نقطه بگذارید، الان قرآن رو اعراب بذارید، چی میشه؟ صبح بولم آقا این تعریف هست، چه اینکه این مسائل بوده، یعنی از همون اول هر وقتی که خواست تو قرآن دست بذاره با مشکلاتی همراه بود، این راحتی نبود. این کار در زمان حاکمیت خود امیرالمومنین میشد، ولی در زمان قبلش معلوم نبود بشه و ای بسا قلعه نمیشه. یعنی از اون آقا بذار نه آقا میخوای تو کلام خدا چیز اضافه بکنی، این تحریف هست فلان، همیشه این مسئله بوده. بدا عرض کرد این هم که اضافه کردن بازم با یه رنگ دیگه اضافه میکردن، گفتن بذاریم یه جوری نباشه که مثلا بگم آقا به قرآن چیزی اضافه شد، بزا دستی میزدن به متن قرآن با یه رنگ دیگه اضافه میکردن. بعد ها اون وقت مثلا 400 سال بعد 300 سال بعد بازم آقا اینقدر دیگه قرآن رنگی نکنیم، بعد این همه رو مشکلی بنویسید اب نداره مشکل نداره. بعدا این فتوا صادر شد، بعدا تا قبلش نمیشد. بزن امیرالمومنین در حکومت فقط شأنشون خیرخواهی بود، دخالت نمیکردن، نظر نمیدادن در اداره حکومت و اینم باز امروز در صد سال ضد انقلاب برای بلخص بعدی از
معلومه آقا تا آخر خیلی آقا خاصی بوده
بله؟ این چه دیگه از آقای کشکوری مسئول جنبندی سراته بنده شما همیشه آخر که جنبندی رو کنه آقا اینه حضوریه احسن خیلی کرده یه خود محکم تر بگی ما ممکنه تکبیرم پشتش بگیم خیلی خوب آقای کشکوری آقای کرده این زود خوب جنبندی میکنه بفهم تو نیم خط حالا میدونم حل نشد ها، اگه حل نشده باز ان شاء الله ما بعد کلاس هستیم الان باید جزو 15 هم بکنیم وایس بفرستیم. من خود رو
واجبم
برای اینکه خیلی ابتدایی بوده رسول خط، اصلا سواد نبوده تو عربستان، عربی تکلم زیاد میکردن، حافظه های خوب داشتن. 17 تا بعضی میگن زمانی که پیغمبر بعثت فرمودن، 17 نفر، بعضی میگن 40 نفر آدم باسواد، کل جزیره العرب بوده، کل جزیره العرب. لذا وقتی طرف باسواد بوده، یعنی 40 نفر مثلا فرض کن حد اکثر آدم باسواد بوده، چقدر مگه مینوشتن؟ عمدتا همه چیزشون با زبان و مکالمه و محاوره بوده. یعنی زبان عربی اون قواعدش و اونها مد نظره، نه خطش. خطش اون موقع در مراحل ابتدایی بود. درست. بله بله، یعنی تو صحبت کردن کاملا دقیق، کاملا فصیح، کاملا بلیغ، حتی حافظه های خیلی خوب داشتن، شعرهای خیلی طولانی، قصیده های خیلی طولانی هم می سرودن. همین آدم های بیسواد، بیسواد فصیح هم حفظ می کردن. و حتی اینها در زمان ماهای حرام، چون ماهای حرام و اسلام که تأسیس نکرد که، از اول یوم خلق الله السماوات والارض قرآن می فهمد، از اول خلقت این چهار ماه حرام بوده، در دین ابراهیم هم بوده، اینا هم پیرو دین ابراهیم بودن، خیلیاشون، بعضیاشون، خیلیاشون هم مشتک بودن، ولی ماهای حرام رو قبول داشتن. تو ماهای حرام اینا جنگ رو تعطیل می‌کردن، می‌رفتن سراغ جنگ ادبی، تو بازار اوکاز جمع می‌شدن، با هم دیگه جنگ ادبی می‌کردن. این قصیده می‌گفت، اون قصیده می‌گفت، اون مثنوی می‌گفت، اون غزل می‌گفت، و یه عده به اصطلاح تیم داوری هم بودن. میگم ثواب نداشتن، ولی بسیار شعر قشنگ می‌سرودن.
ثواب که نداشتن
درس نخوانده بوده.
خب درس نخوانده بوده، اینم که چه میگفتن برای درس خونده بوده که این حرف رو میزنن.
نه نه، ملازمه با درس نداشته، اینقدر همینطوره این شعر میشنیدن از پدراشون، اینقدر دور هم جمع میشنن شعر میگفتن، ذوق و غریزه بالایی داشتن، فصیح و بلیغ بودن. جنگ ادبی میکردن، بعد مثلا گفتن در جنگ ادبی این قوم پیروز شد، شعر این قوم از همه قشنگ‌تر بود. لذا خیلی زبانی بودش که سینه به سینه منتقل می‌شدن. خط نه، خط به اون شکل نه، بینشون رایج نبود، سواد نوشتن توشون نبود، به اون شکل خط. خب دوستان عزیز، حالا اون الان چون دخلی به این قصه نداره بماند، الان دوستان قرآن ها رو باز بکنن، جزء 15 ما بخونیم که انشاءالله در این نیمه کلاس دوستان این کاغذ ها و دست‌نوشته هایی که ما خواستیم زحمت کشتن بنویسن. چند نفر نوشته؟ چند نفر نوشتن آوردن؟ آقا دستشون بالا. آقا گفتیم یک کاغذ بردارید، یک توش بنویسید نقاط ضعف، یه روز بنویسید روش بنویسید نقاط قوت. چند نفر نوشتن؟ دست بالا، دست بالا. همین دو نفر ها؟ بالاخره نه،
این چیزا زمان خاطر بود از نوشتن.
بله خب امروز دوستانی که
نوشتن،
دوستانی که ننوشتن امروز نه، اما همه خاطر الان زمان نه، آقای محمودی هم نوشته. آقا شما امروز جریمه میشید، جزء 15 رو الان میکنید، بعد کلاسی 10 دقیقه 5 دقیقه 5 دقیقه بمونید، اینو بنویسید، من بیرید بعد برید. خب باز کنید آقا جزء 15 رو بیارید. خب باز بفرمایید، چون من دیگه شما رو ممکن نبینم، بعد امتحانا میره توی حجز و اضافه، بعد بعضی هم میخوام برن احیانا، وقت ما نظرات چیم نشنیدیم میره نمیدونم لابد، معلومه که شما هم بخواهید برید. خب آقا جز رو تونیزه هم این بنده خدا که بعد که بهش کپی دادیم بگیره در حال فراره. آقا جز 15 همو بیاریم، اشانتیونش هم دیروز بهش دادم دیگه، هفته بعد رفتنی باشه. خب سوره اسراء خودت به خونهای مهندس از آیه 4 سوره اسراء شروع کنیم.
موسیقی
آیه هفت رو آیه پنجم رو بلند بشه
آیه
احسن تو آقای باقری آیه هفت رو بخونه اون زمان قاعده داشته. علتش اینه که این لیت و او دو تا واو کنار هم قرار میگیره. لذای یکی که منه. ببین لیت و او در زمان پیغمبر که بخاطر نوشتن لیت و او چجوری می‌نوشتن؟ گفتن لیت و او. یعنی همین رو تا همزه که نمیشه. لذا دو تا واو کنار هم قرار میگیره. شما گفتیم قانون است که وقتی دو تا واو میاد یکیشو نمی‌نوشتن. لذا اینو اینجوری نوشتن، در حالی که همزه اضافه شد مجبور شدن یه واو اینجا اضافه بکنن که نوشته نشده و یه همزه اینجا اضافه بکنن که نوشته نشده. راضی فرمودین؟ از
تکرار
جلوگیری کردم. آره کردم. همین
کارو
کردین. این چون گفتم همزه در زمان پیغمبر میخوندن ولی نمی‌نوشتن، درسته؟ لذا اینو میخوندن، همین هم که می‌نوشتن میخوندن لیسو او، لیسو او، چون عرب هم نمی‌دونن لیسو او چجوری می‌نوشتن. و برای اینکه تکرار واو پیشنهاد شد دو تا واو کنار هم قرار می‌گیره. اینا حذف کردن. حالا که ما بخوایم حرکت گذاری بکنیم ناصر چیکار کنیم؟ اینجا یه دونه اون باب میره نشتر رو یکی میگم همزه میشه لیت و او، درست شد؟
اینجا همزه روی باب میشه
هم لیت و او بله بله لیت و او میشه. خب ادامه بدیم.
این نظر امعب ناخت لیت و وجوهت ولیت کن النفس لکما دخلو و ولمر ولیتبیر ما لو تبیرا
آخر ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. این چیه؟ وقف لازم، درست دایره بکشید، حتما باید وقف کنید. و این عدتم عدنا جیم در اونجا. خب حالا اختلاف. خب درود بر شما. بریم سراغ گروه دوم و ستاره بعدی که از همون آیه 23 آقای پیری برامون بخونه.
فقد ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا.
احسنت آية رجائية دعوه.
ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآتهم القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا.
احسن آیه شمسی پور ادامه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وكان الشیطان لربه کفورا و اما تعرضن
تعرضن
و اما تعرضن عنهم ابتغاء رحمت من ربی
تو ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. احسن ابتغاء عنهم و ابتغاء الفو مبتک میکنم شد. خب ادامه.
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا.
فتقعد ملوما محسورا فتحش فراغش نشه مباحثه رو قبل از کلاس جدی بگیرید. آیشان سکون این ده دقیقه قبل از کلاس خیلی تأثیر داره. تشکر میکنیم از گروه دو و میریم به ستاره سوم به جهت زیر وقت. خب آقای سلیمانی برامون بخوانن از آیه 55.
رب کعلم بمست السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض فآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا.
تقول بعض شما آقای علیزاده ادامه بدید.
أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا وإن من أهل الدنيا نحن نهلكها بعد يوم القيامة أو معذبها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مذكورا. فما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن تكذب الرب
فآتینا ثمود النارة. میگه صدا کوتاه شد بالا. میگه رفت این اتفاق در ما منعنا افتاد. وآتینا ثمود وآتینا ثمود النارة دو حرکت.
فآتینا ثمود النارة ثمود
بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. احسن آقای محمودی دامنه. والشجرة الملعونة في القرآن عنت آن ونخوفهم
فما يزيدهم إلا طغيانا
كبيرا. درود بر شما. میریم به ستاره بعدی و آیه 78 جناب آقای مقدس زاده بخونه. تقیم است احسن آی موسوی ادامه چی؟ آقای ببخشید آقای هاشمی بخواستم یا اشتو باشید آقای هاشمی ادامه نبود جهد
الحق و زحق الباقی إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
خسارا
خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض
ونأى بصدره ونأى بجانبه
ونأى بجانبه وإذا مسه الشر
شروع شروع آیه 84 رو باید بخونید. یه صفحه اگر صفحه قبل آیه 74 خواستم بخونید. اون آیه هم بخونید. 74 دیگه بله. بخونید.
ولولا أن ثبتناك
لقد كدت لقد كدت دال ساکن در فعل سوالینه دال ساکن در فعل ادغام میشه میخونیم درسشو میشه کدت دیگه میگیم کدت کدت متاسفم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الفارج. دوستان یه چند لحظه بشین، اونایی که واقعا عجله دارن و کار دارن نمیتونن یه بحثی شده میتونن بشیارن، ولی بعدا برمان بریسن بیارن اون آقایی که میتوانن بشینن لطف کنن بشینن همین الان پنج دقیقه پنج دقیقه بریسن موا بدن و بدن
سلام علیکم، تشکر موفق و معید بشه
یا سفر مرده های سلام علیکم کرباتی بوده اتحانی آره یا جان نام آره دیگه شما بودی نمی هم دیگه دیگه رفت یه همون توی توی همین خب مثلا باید
فقط باید تصویر بدونیم چون هر سمی دارمان نمونه سوال هم ندارم نیدم نمونه سوال چیزی سوال هم ولی هستم در اینه که معمولا این دارم بود کاربردیش بیشتر فهمنیم خیلی بزار رو تصویر کاربردیم
این سوالی
باشه که
سوالی
بدا بفرمیم